ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی جبار بریال مرا همراهی میکنم. رئیس جمهور کرزی میگوید که حمله بر حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی در وقت مناسب انجام نشده است. گزارش این خبر را در رأس مطالب و گزارش‌های خبری این برنامه داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که صدر اعظم پاکستان قرار است در گردهمایی امروز با مشاوران امنیتی ملی روابط این کشور با آمریکا را پس از حمله اخیر طیاره بی سرنشین که در نتیجه آن رهبر طالبان پاکستانی کشته شد بررسی کند. و یک قاضی در قاهره محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده و 14 تن از متهمان دیگر را پس از آن متوقف ساخت که متهمان با سردادن شعارها جریان محاکمه را مختل ساختند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به مهمترین اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
مصارف مبارزات انتخاباتی کاندیدان باید معلوم شود. این رای که داری مبارزه به فساد میگوید و برای جلوگیری از بلند رفتن قیمت مواد سوخت در کشور، وزارت تجارت یک سلسله برنامه ها را روی دست دارد. تفصیل خبرها. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا مقرره منابع مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات سال آینده را مشخص بسازد. یما ترابی، یک عضو این کمیته، امروز در نشست خبری در کابل گفت که برای از میان برداشتن نگرانی های مردم در این خصوص نیاز به اقدام جدی است.
حالا باید قواعد ایجاد شود، طرز العمل ایجاد شود که ما بتانیم یک میکانیزم درست برای نظارت از تمویل پولایی که میای به انتخابات ازی داشته باشیم.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از کمیسیون مستقل انتخابات همچنان خواسته تا یک تعداد از کارمندان این کمیسیون را آموزش بدهد تا آنان بتوانند جلو تقلب را بگیرند. قرار است تا کمتر از 2 ماه دیگر کمپاین انتخاباتی کاندیدان انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی برای انتخابات ماه حمل سال آینده آغاز شود. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است در آینده نزدیک یک هیئت از این وزارت به هدف امضای قرارداد خرید مواد نفتی به روسیه سفر نماید. مزمل شینوار، معینی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار بخش از تلاش های حکومت برای جلوگیری از بلند رفتن قیمت مواد سوخت در زمستان امسال میباشد.
امسال ما تدابیر داریم پیش از پیش. در این نزدیکی ها وزیر صاحب تجارت و صنایع به کشور روسیه سفر میکنه برای خریداری یک مقدار تل برای مواد نفتی که ما بتانیم قیمت گازم کنترل کنیم و در این وقت به قیمت خوبتر برای تانکای تیل در داخل شهر کابل تیل عرضه کنیم.
با فرا رسیدن فصل زمستان، باشندگان کابل از بلند رفتن نرخ سوخت در کشور شکایت دارند. هماکنون 1 لیتر تیل دیزل و پترول در کابل در بدل 64 افغانی به فروش میرسد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از پیوستن یک گروه 10 نفری طالبان مسلح به پروسه صلح در کابل خبر می دهد. مسئولان این اداره می گویند که این طالبان در گذشته در ولسوالی سوربی کابل بر ضد حکومت فعالیت داشتند. به گفته ریاست امنیت ملی، این گروه 10 نفری در برابر مسئولان حکومت وعده سپردند که پس از این هیچ نوع تلاش برای تامین صلح و ثبات در کشور دریغ نخواهند کرد. و انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان هفته آینده در مسابقات 20 اوره که در امارات متحده عرب برگزار می شود اشتراک نماید. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان در جریان این مسابقات در گروه بی 7 بار وارد میدان بازی خواهد شد. با گفته آقای هوتک، افغانستان در روزهای 11 و 12 ماه نوامبر در بازی های مقدماتی با کانادا و یوگاندا مسابقه خواهد داد و در 15 ماه یاد شده با هلند رسمان وارد میدان خواهد شد. و حالا خبرهای جهان را همکارم مقیم نایب پی گرفته است.
رادیو آزادی.
صدر اعظم پاکستان در نظر دارد که امروز با مشاورین امنیت ملیش ملاقات کند و روابط این کشور را با واشنگتن بعد از حمله تیاره بی پیلوت امریکایی بررسی نماید. اسلام آباد در تلاش آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان پاکستانی بود که اکیملا محسود رهبر این گروه روز جمعه در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد. بعد از این حمله چودری نثار وزیر داخله پاکستان واشنگتن را مانع از تلاش های صلح در پاکستان متهم کرد، اما واشنگتن این انتقاد را رد کرده، میگوید که مذاکرات صلح مسئله داخلی می باشد. در این میان عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان از اسامبلی ایالت خیبر پشتونخوا خواست تا در بستن راه تدارکاتی نیروهای ناتو در افغانستان رایگیری کند. طالبان پاکستانی رهبر موقت این گروه افراطی را تعیین کرد. اکیملا محسود رهبر گروه طالبان پاکستانی روز جمعه در اثر حمله هوایی تیاره بی پیلوت امریکایی در وزیرستان شمالی کشته شد. یک قمندان طالبان که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو مشعل رادیو آزادی گفت اسمت الله شاهین بیتانی دیروز به حیث رهبر موقت گروه تحریک طالبان تعیین شد. سخنگوی گروه طالبان گفت جانشین دائمی محسود تاکنون تعیین نشده است، اما منابع طالبان در پاکستان دیروز به رادیو آزادی گفتند که خان سعید مشهور به سجنا به عیسی جانشین احتمالی محسود مطرح است. تجمع بزرگ از ایرانیان به مناسبت سالگرد اشغال سفارت امریکا در سال 1979 میلادی امروز در مقابل ساختمان سفارت امریکا در تهران تظاهرات را برا انداختند. رسانه‌های ایرانی میگویند این اعتراض کنندگان تندرو شعارهای ضد امریکایی را عمل کرده و شعار مرگ بر امریکا را سر می دادن. این تجمع مساله برگزار می شود، اما ناظران می گویند که این واقعه امسال از اهمیت زیاد برخوردار است، زیرا اعتراض کنندگان مخالفتشان را به تلاش های ابراز می دارند که توسط حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران برای رفع تنش ها با کشورهای غربی در باره برنامه اتمی این کشور راه اندازی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک قاضی در قاهره محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده و 14 تن دیگر را بعد از آن متوقف کرد که متهمان با سر دادن شعارها علیه این محکمه جریان رسیدگی قضاییشان را مختل کردند. تاکنون مشخص نیست این محاکمه چه زمانی اثر گرفته خواهد شد. این اولین حضور محمد مرسی پس از برکناری وی در سوم ماه جولای در محضر عام می باشد. این افراد به تحریک خشونت متهم است، خشونتی که در جریان درگیری های سال 2012 میلادی در بیرون از ساختمان قصر ریاست جمهوری مصر ده ها کشته بر جا گذاشت. و قصر سفید و اعضای ارشد کنگرس امریکا درخواست حذف قراردادی فراری اداره امنیت ملی امریکا را رد کردند. ادوارد سنودن این درخواست را هفته گذشته در یک نامه در جریان ملاقاتش با یک سیاستمدار آلمانی در روسیه ارائه کرده است. ادوارد سنودن در این نامه گفته که حاضر است در برابر کنگرس امریکا در مورد جریان جدی احتمالی شاهدی دهد. در روسیه به سنودن پناهندگی موقت داده شده است، اما او در امریکا به جاسوسی متهم می باشد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور کرزی میگوید که حمله بر حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی در وقت مناسب انجام نشده است. این در حالی است که طالبان پاکستانی بعد از مرگ حکیم الله مسعود رهبر موقت این گروه را تعیین کردند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش تازه اردوی آمریکا میگوید که نیروهای امنیتی افغان توانایی کافی برای استفاده و نگهداری از تجهیزات نظامی کمک شده به این کشور را دارند. و نهاد مستقل مدنی و حقوقی عدالت میگوید 80% زندانیان در محبس بلخ بیگناه هستند. شمس‌الدین شمس رئیس این نهاد.
اگر ما بررسی دقیق کنیم 70-80% از اینا برهایی است بی گناه، بلکه بی گناهیش یک طرف اما برهایی قرار داره، اما سلب آزادی ساختن. در اسنای تحقیق تجاوزهای جنسی هست و لیستایشون پیش ما هست.
انکشافات اوضاع مصر را نیز دنبال میکنیم که محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور و 14 تن دیگر امروز آغاز و به علت شعارهای متهمان علیه محکمه در تالار مختل و به تعویق انداخته شد. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور کرزی میگوید که حمله بر حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی در وقت مناسب انجام نشده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که آقای کرزی در این خصوص روز گذشته با هیئت کنگرس آمریکا در کابل صحبت کرده است. جمعه گذشته رهبر طالبان پاکستانی در نتیجه حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا در منطقه وزیرستان شمالی کشته شد. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
برخی از کارشناسان افغان اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در ارتباط به کشته شدن حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی را به نحو نگرانی وی در خصوص متضرر شدن تلاش های سلین کشور می دانند. رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه در جریان ملاقات با هیئت کنگرس آمریکا در کابل گفته است که قتل این رهبر پاکستانی در زمان مناسب صورت نگرفته است. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است که آقای کرزی ابراز امیدواری کرده که قتل مسعود فضای همکاری برای کامیابی تلاش های صلح در افغانستان و پاکستان را صدمه نرساند. اما سید داود یکی از کارشناسان افغان میگوید که این حادثه ممکن در اذهان طالبان افغان هم تاثیر منفی بگذارد و تلاش های صلح را با مشکل مواجه بسازد. اینکه چرا تاثیر منفی میگذارد در مورد آقای داود گفت:
طالبای پاکستانی همراه طالبای افغان خصوص رهبر تحریک طالبای افغانستان ملا محمد عمر اخوند بیعت دارند. همین یک نوع اعتباری که بین طالبای افغان و پاکستان وجود داشت، این اعتبار هم خدشه‌دار ساختند. من فکر میکنم که اول در قدم اول باید نواز شریف دوباره هم اعتماد تحریک طالبای پاکستانی را به دست بیاره، به تعقیب از او بازی زمینه را مساعد بسازه که در راه صلح طالبای افغانی و دولت افغانستان اینا نقش خود داشته باشند.
عبدالحکیم مسعود رهبر طالبان پاکستان جمعه گذشته در جریان یک عملیات طیاره بدون پیلوت آمریکایی در منطقه وزیرستان شمالی مورد هدف قرار گرفت. این اقدام آمریکا با عکس العمل تند اسلام آباد مواجه شده است. مقام های پاکستانی گفتند که قتل مسعود تلاش های سلان کشور با طالبان پاکستانی را متضرر ساخته است. اسلام آباد گفته است که به خاطر همین اقدام آمریکا نیاز است تا در ارتباط با روابط سیاسیش با واشنگتن دوباره غور نماید. در این حال شورای عالی صلح و وزارت خارجه افغانستان اطمینان دادند که قتل مسعود اثر منفی در تلاش‌های صلح این کشور به جا نمی‌گذارد. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح به تلاش‌هایش در خصوص مذاکره با طالبان مسلح این کشور ادامه می‌دهد.
کشتن حکیم الله مسعود با تحریک طالبای وزیرستان یا پاکستان مستقیما تاثیرگذار است، ولی با طالبای افغانی به نظر ما بسیار تاثیرگذار نیست، چرا که شورای عالی صلح با طالبان افغانی یا در مجموع با مخالفین حکومت افغانستان سعی و تلاش مذاکره میکنه، نه و طالبا که از سرحد بیرون است یا از خارج میآید.
یک روز پس از کشته شدن مسعود ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در یک اعلامیه مطبوعاتی قتل این رهبر طالبان پاکستانی را ضایعه بزرگ خوانده است. برخی از آگاهان افغان به این باورند که استخبارات پاکستان نمیخواهد مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان با طالبان مسلح کامیاب شود و به همین دلیل آدرس رهبر طالبان را به آمریکا دادند تا او را هدف قرار بدهد.
همکارم مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌داد. در گزارش وی شنیدید که رئیس جمهور کرزی می‌گوید که حمله بر حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی در وقت مناسب انجام نشده است. ایالات متحده آمریکا حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی را از چندین سال به این طرف در لیست افراد مورد تعقیب خود داشت و مسعود را عقب حمله بر نیروهای آمریکایی در سال 2009 می‌دانست. مسعود به روز جمعه در اثر حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد که این حادثه خشم شدید اسلام آباد را برافروخته است. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم زرغونه منگل می‌شنوید.
ایالات متحده آمریکا حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی را از چندین سال به این طرف در لیست افراد مورد تعقیب خود داشت و وی را عقب حمله بر نیروهای آمریکایی در سال 2009 می دانست. اداره فدرال آمریکا در سال 2010 به اتهام طرح دسیسه قتل یک آمریکایی دستور بازداشت حکیم الله محسود را داد. در دسامبر سال 2009 هفت تبعه آمریکایی در اثر حمله بر یک قرارگاه نظامی آمریکایی در خوست کشته شدند و شش تن دیگر جراحت برداشتند که گروه محسود عقب این حمله دانسته شده است. محسود به روز جمعه در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد که این حادثه باعث اتهامات از سوی پاکستان شد که گویا واشنگتن به شکل عمدی می خواهد پروسه مصالحه بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور را که محسود رهبر آن بود خدشه‌دار کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان ماه گذشته از رئیس جمهور اوباما خواست حملات طیاره های بی پیلوت بر خاک پاکستان را خاتمه دهد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است موضوع این مذاکرات یک مسئله داخلی برای پاکستان بود. این مقام آمریکایی همچنان گفته است ایالات متحده و پاکستان در زمینه پایان دادن به خشونت‌های تندروان و ایجاد یک منطقه مرفع و باثبات منافع وسیع استراتژیک مشترک دارند. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله نافرجام اول ماه می سال 2010 بر تایم سکوئر در شهر نیویورک را به عهده گرفته است و با القاعده رابطه نزدیک دارد. همچنان القاعده برای مخفی شدن در مناطق قبایلی سرحد بین افغانستان و پاکستان به تحریک طالبان پاکستان اتکا می کند. این مقام آمریکایی به روز یک شنبه گفت با در نظر داشت نزدیکی این دو گروه تحریک طالبان پاکستان تقویت کننده القاعده می باشد. این مقام آمریکایی افزود که ایالات متحده تحریک طالبان پاکستان را به دلیل ادامه حملات آن در داخل پاکستان و تعهد حملات در آمریکا و اروپا به حیث یک سازمان تروریستی خارجی می شناسد. از سوی دیگر طالبان پاکستانی بعد از مرگ حکیم الله محسود رهبر موقت این گروه را تعیین کردند. یک قمندان طالبان در صورت افشا نشدن نامش در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی گفت اسمت الله شاهین بهیتانی دیروز به حیث رهبر موقت تحریک طالبان پاکستان تعیین شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی افغان توانایی کافی برای استفاده و نگهداری از تجهیزات نظامی کمک شده به این کشور را دارند. این اظهارات در واکنش به گزارش تازه اردوی آمریکا که در آن گفته شده نیروهای افغان در حفاظت از وسایل و تجهیزات نظامیشان ناتوانند مطرح شده است. اما مسئولان وزارت دفاع افغانستان تایید می کنند که تعداد از وسایل و تجهیزات نظامی در جریان انفجار ماین‌های کنار سرک تخریب شدند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه این گزارش اردوی آمریکا را نحوه بهانه‌گیری آن کشور برای متوقف ساختن ادامه کمک‌های نظامی با افغانستان می‌دانند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیب‌زاده از کابل.
یک روز پس از نگرانی اردوی آمریکا در خصوص عدم نگهداری درست از وسایل و تجهیزات غرب که به نیروهای افغان سپرده شده، وزارت دفاع افغانستان گفته است که از این وسایل به طور جدی حفاظت می‌کنند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع میگوید نیروهای افغان در جریان 8 ماه گذشته که مسئولیت جنگ با مخالفان مسلح و تامین امنیت را بر عهده گرفتند از همین وسایل نظامی استفاده کردند. اما آقای امان که به روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد تایید کرد که یک تعداد از وسایل نظامی به هنگام جنگ با مخالفان مسلح و انفجار ماین های کنار جاده تخریب شده اند.
امی وسایل و تجهیزات را که غرب بر ما داده، امی کل قابلیت ها و توامندی هایی که در جریان عملیات های مارهی ما ایر انجام دادیم، طبعا اینمی تجهیزات است که ما با وسیزی و ضعیف مارهی خود یا اپراسیونه خود پیش میبریم. مراقبت ما در قطعات ما صورت میگیره، یکانه مشکلی که بر ما پیش میشه و وسایل ما گایم تخریب میشه، اونمو بخش نظر از اینا قابل تایید است که بیشترین تلفات و ضایعات در تخنیک مارهی ما از اثر منگذاری مخالفین در مسیر جاده‌ای که به سایت ما عبور و مرور میکنه وجود داره.
بروز یکشنبه اردوی امریکا با نشر گزارش گفت که نیروهای افغان بیشتر در بخش لوجستیک با نارسایی روبرو اند و آنها نمیتوانند وسایل و تجهیزات را که از سوی غرب برایشان فراهم شده به صورت درست حفاظت کنند. اما در قسمت دیگر از این گزارش از توانایی های نیروهای افغان در حفاظت از مناطق تحت کنترلشان تقدیر شده است. در این گزارش متناقض اردوی امریکا همچنان گفته شده که قوای امنیتی نوتاسیس افغانستان هنوز هم برای یک جنگ دوامدار در برابر طالبان که به مفکوره خود متحد می باشند آمادگی کامل ندارند. اردوی امریکا به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن هم تاکید کرده و گفته است که این کار بالای روحیه نیروهای افغان تأثیر مثبت به جا خواهد گذاشت. در این حال برخی از اعضای شورای ملی می گویند که نباید همچون اظهارات بهانه برای متوقف ساختن کمک های نظامی کشورهای خارجی با نیروهای افغان باشد. شکریه بارگزی یک عضو پلیس جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که متحدان افغانستان باید امکانات ترمیم دوباره وسایل نظامی را در اختیار نیروهای افغان قرار بدهند.
ایگونه بررسی ها بهانه را ترتیب نتن که نیروهای امنیتی افغانستان از تسلیم شدن وسایل جنگی محروم بسازه. به دلیل اینکه اگر مشکل وجود داره و در رفع مشکل باید مساعی به خرج داده شوه و همکاری در قسمت ترمیم تجهیزات باید به شکل جدیش صورت بگیره. از استفاده دوباره از آنچه که به عنوان تجهیزات است باید صورت بگیره، ترمیمش و تکنیک لازم باید به دستشان قرار بگیره.
نیروهای امنیتی افغان در جریان یک سال اخیر مسئولیت تامین امنیت بیش از 80% نفوذ کشور و جنگ با مخالفان مسلح را بر عهده گرفتند. بر اساس گزارش ها در همین مدت حدود 70,000 سرباز خارجی افغانستان را ترک کرده اند و این روند تا ختم سال 2014 ادامه خواهد داشت. بر عهده گرفتن مسئولیت تامین امنیت مناطقی که سربازان خارجی آن را ترک کرده اند برای نیروهای امنیتی افغان خالی از تلفات و خسارات مالی نبوده است. با توجه به همین مشکلات نگرانی های موجودند که با خروج تمام سربازان خارجی از افغانستان این کشور یک بار دیگر دچار جنگ های داخلی نشود.
همکارم جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می‌داد. نهاد مستقل مدنی و حقوقی عدالت می‌گوید وضعیت محابس و زندان‌ها در شمال کشور بالخصوص بلخ وخیم بوده و در بیشتر موارد در جریان تحقیق افراد مظنون مورد تجاوز قرار گرفته و در این حال 70-80% زندانیان بیگناه می‌باشند. مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
رئیس عمومی نهاد مستقل مدنی و حقوقی عدالت شمس‌الدین شمس می‌گوید سروی و دریافته‌هایشان از 28 زندان کشور نشان دهنده آن است که وضعیت محبوسین در زندان‌های کشور وخیم بوده و در کنار برخورد نادرست 80% از زندانیان موجود در محبس مرکزی ولایت بلخ طبق گزارش آنها بی‌گناه هستند که از سوی سارانوالان برایشان دوسیه‌های جعلی ساخته شده است. آقای شمس در کنار این که یادآور می‌شود که سارانوالان و قضات بدون تکمیل تحقیق و دریافت عوامل اصلی جرم اقدام به حکم میکنند و نیز یادآور شد بیشتر از افراد مظنون در جریان تحقیق مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد. مسئول نهاد مدنی و حقوقی عدالت آقای شمس‌الدین شمس بیشترین ارقام خلاف رفتاری ها و تجاوزات جنسی در جریان تحقیق را به سطح کشور در ولایت بلخ بیشتر میداند.
اگر ما بررسی دقیق کنیم 70-80% از اینا برهایی است بیگناه، بلکه بیگناهیش یک طرف اما برهایی قرار دارد، اما سلب آزادی ساختن. در اسنای تحقیق تجاوزهای جنسی هست که و لیستایشان پیش ما هست و بعض چیزهایی که حمل ورداشتن مطابقت مغایرت داره با گرفتاریش و شوهرش و نبودن شوهرش حمل داره ولادات کده مالیستشان خواستیم که تا 3 روز میشه که خاموش هستن بر ما نمیتن.
وای گفت اگر در ولایت بلخ اصلاحات به وجود بیاد در تمام کشور تطبیق اصلاحات ممکن خواهد بود، چون نسبت به هر منطقه دیگر حالت زندانیان در محبس مرکزی این ولایت قابل نگرانی بوده و محبوسین در صورت عدم انجام هیچ گونه جرم و به جرم کسی دیگر از سالها به این طرف در قید به سر میبرند. وی گفت در زندان مرکزی ولایت بلخ محبوسین نیز به سر میبرند که بنابر انجام جرم قتل و امثال آن زندانی بوده و حکم اعدامشان صادر شده است، اما این افراد از این که وابستگی به زورمندان دارد از طرف روز در زندان میباشند و سوی شب آزاد میشوند. خواستیم این موضوع را با مسئولین زندان عمومی ولایت بلخ در حال شریک بسازیم که هیئتی از مرکز نیز به خاطر بررسی اداهای آقای شمس مصروف بررسی ها در این زندان بودند، اما آنها در مورد حاضر به گفتگو نشدند. محمد بصیر سارانوال ریاست امنیت عامه سارانوالی استناف ولایت بلخ در صحبت با رادیو زدی تجاوز بالای مظنونین را رد نموده در مورد به عدم توجه سارانوالان استناف ولایت بلخ در زندان بعض زندانیان چنین گفت:
در رابطه با محبوسین باید بگویم که ریاست سارانوالی استناف ولایت بلخ توجه و جدیت قاطع دارد، خصوصا در قسمت نظارت و بودوباش و محل از اینا و در قسمت یاشای باطی از اینا. در این مورد باید برای شما بگویم که ما سارانوال سلبازدی داریم، در هر هفته اونجا دیدن میکنه از محبوسین، از وضعیتشون، در صورتی که کدام شکایتی داشته باشن از رویه و برخورد و از موضوعات مشکلات سیهیشون اونا رسما گزارش میتن تا یک عریضه.
در گزارش نهاد مدنی و حقوقی عدالت همچنان تذکر رفته است افراد و یا محبوسینی که به اساس فرامین رئیس جمهور باید آزاد ساخته شوند و یا هم افرادی که مدت زمان قید اصلیشان را تکمیل کردند، بان هم در اثر بی‌توجهی مسئولین محبس و سارانوالی استناف ولایت بلخ از چند سال به این طرف در قید غیر قانونی به سر میبرند. در حال مسئولین نهاد مدنی و حقوقی عدالت از وضعیت وخیم زندانیان در محبس مرکزی ولایت بلخ ابراز نگرانی میکنند که در گذشته نیز در مناطق مختلف افغانستان نهادهای مدافع از حقوق بشر از وضعیت زندانیان و عدم توجه درست به افرادی که آن سوی پنجره های قید به سر میبرند ابراز نگرانی کرده و اعلان داشتند که بیشتر موارد محبوسین زن از سوی نگهبانان زندان مورد تجاوزات جنسی قرار میگیرند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
گزارش بود از وضعیت زندان‌ها در شمال کشور. ساعت 3:26 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش‌های مهم‌ترین تحولات منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور برکنار شده مصر امروز دوشنبه به یک محکمه مصر حاضر ساخته شد. محمد مرسی که در ماه جولای سال جاری توسط اردوی این کشور از قدرت برکنار شد، به خاطر مرگ تظاهرکنندگان در زمان اقتدارش محاکمه می‌شود. همکارم آرش همایون با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر روز دوشنبه توسط یک طیاره هلیکوپتر به اکادمی پلیس آن کشور در شهر قاهره انتقال داده شد. قرار است وی در آنجا مورد محاکمه قرار گیرد. اسامه الصغیر مسئول اداره امنیت قاهره میگوید 14 متهم دیگر نیز به آنجا انتقال داده شدند. یک مقام دیگر امنیتی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است محمد مرسی توسط یک هلیکوپتر و سایرین در جریان قیود شبگردی که از ماه اگست به این سو نافذ شده است توسط موتر به اکادمی پلیس در شهر قاهره انتقال یافتند. محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر که توسط اردوی آن کشور از قدرت برکنار شد از تاریخ 3 ماه جولای سال جاری تا اکنون در یک محل مخفی نگه داشته شده بود. اینک محمد مرسی و 14 تن دیگر به اتهام قتل تظاهر کنندگان در ماه دسامبر سال 2012 محاکمه می شوند. اما بر اساس آخرین گزارش ها قاضی موظف تدویر این محاکمه را به خاطر سردادن شعارها توسط متهمان متوقف ساخته است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد طرفداران محمد مرسی که به طور خونین توسط پلیس مصر سرکوب شدند، حکومت دست نشانده توسط اردوی آن کشور را به جعل اتهامات علیه محمد مرسی متهم کرده خواهان تظاهرات علیه نظامیان مصر شدند. اتهامات علیه محمد مرسی می تواند سزای مرگ یا حبس ابد را در قبال داشته باشد. مقامات میگویند نیروهای امنیتی در حالت آماده باش قرار داشته حدود 20,000 پلیس توظیف شدند و برای برخورد با آغاز خشونت ها آمادگی دارند. از زمانی که محمد مرسی از قدرت برکنار شد تا اکنون بیش از 1,000 تن کشته و هزاران اسلامگرای دیگر دستگیر شدند. امید رسیدن به یک توافق بین اسلامیست ها، حکومت عبوری و پلیس خیلی ضعیف به نظر می رسد. با محاکمه محمد مرسی به مساوی یک آزمون در برابر مقامات جدید مصر دیده می شود که شیوه برخورد آنها با انتقادات شدید گروه های حقوق بشر مواجه است. حسیبه حج صحراوی از سازمان عفو بین الملل می گوید محمد مرسی باید در برابر محکمه قرار گرفته امکان محاکمه عادلانه برایش فراهم شود، به شمول این که بتواند شواهد را چلنج کند که بر ضد وی ارائه شده است. به گفته حسیبه حج صحراوی، اگر این کار نشود سوالات بیشتر در مورد انگیزه های این محاکمه به وجود خواهد آمد. بدر عبداللتی سخنگوی وزارت خارجه مصر گفته است محمد مرسی بر اساس قانون جزای آن کشور در برابر محکمه قرار خواهد گرفت. کارشناسان به این باورند که ماهیت سیاسی این محاکمه نتایج آن را دیکته می کند. شادی حمید کارشناس مرکز بروکنز در دوحه می گوید این محاکمه نخستین و مهمترین محاکمه سیاسی است. چانس این که عادلانه باشد صفر است. ائتلاف اسلامی ضد کودتای مصر که از محمد مرسی پشتیبانی می کند گفته است برخلاف حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر که با اتهامات مشابه مواجه است، محمد مرسی با محکمه همکاری نخواهد کرد. در یک اعلامیه این ائتلاف گفته شده است که محمد مرسی صلاحیت این محکمه را به رسمیت نمی شناسد. محمد توسان یکی از وکلای مدافع محمد مرسی از قاهره به آژانس خبری رویترز گفته است
الفرق بین محاکمه دکتر محمد مرسی،
تفاوت بین محکمه محمد مرسی و حسنی مبارک در آن است که مبارک از قدرت کنار رفته بود.
گزارش بود از انکشافات اوضاع مصر. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا مقرره منابع مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات سال آینده را مشخص بسازد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است در آینده نزدیک یک هیئت به هدف امضای قرارداد خرید مواد نفتی به روسیه سفر نماید. صدر اعظم پاکستان در نظر دارد که امروز با مشاورین امنیت ملیش ملاقات کند و روابط این کشور را با واشنگتن بعد از حمله تیاره بی پیلوت امریکایی بررسی نماید. طالبان پاکستانی رهبر موقت این گروه افراطی را تعیین کرد. جمع بزرگ از ایرانیان به مناسبت سالگرد اشغال سفارت امریکا در سال 1979 میلادی امروز در مقابل ساختمان سفارت امریکا در تهران تظاهرات را به راه انداختند.
شنوندگان عزیز، فشرده مهمترین اخبار ساعت را از همکارم مقیم نایب شنیدید و اکنون هم توجه کنید به پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بزرگ و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از برنامه فکر نو در خدمت شما هستیم. در این برنامه نگاه خواهیم داشت به سخنان اخیر میرفاروق حسینی، سخنگوی نادای جامعه دینی در روزه غرب افغانستان، که اخیراً از شمار رسانه‌های تصویری در افغانستان به شدت انتقاد کرده بود. آقای حسینی یادآوری کرده بود که نشرات بعضی از رسانه‌های تصویری در افغانستان خطرناک‌تر از حملات انتحاری و انفجاری در این کشور به حساب میاد. به این اساس شمار از رسانه‌ها و نادهای حمایت از رسانه‌ها در افغانستان پیرامون این مسائل واکنش نشان دادند. در این برنامه آقای میرفاروق حسینی، سخنگوی نادای جامعه دینی در حوزه غرب افغانستان، خلیل احمد امیری، رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان، علی جان فصیحی، فعال جامعه مدنی در هرات، و همچنان آقای فاروق فیضی، خبرنگار در این ولایت، مهمانان این بحث هستند. در آغاز خواستم از آقای حسینی موضوع را دنبال کنم که آقای حسینی، موجودیت رسانه یا تعدد رسانه در افغانستان تقریبا برمیگرده به 10 سال قبل. نشراتی که شما از اونها انتقاد کردین در 10 سال قبل هم نیز وجود داشت. می تلویزیونا که شما برنامه‌ای از اون مبتذل خواندین، شبیه این برنامه را ارائه کرده بود برای مخاطبین خود. چرا در اون وقت از زمان این صحبت ها مطرح نشد که این بار شما به این صراحت لهجه حملات انتحاری به نوعی ترجیح میدین بر نشرات بعضی از تلویزیون ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. آیه 18 سوره نور. سلام و عدد و خسته نباشید دارم به همه شنوندگان عزیز رادیوی شما. در قضیه اخیری که جناب شما ارائه میکنید، نسبت به که ما بارها و بارها در مرکز هر وقت با مسئول رده بالای لشکری به کشوری روبرو شده ایم، گلمندی های در قسمت اصلاح رسانه از اونا داشتیم. در این اواخر کمیسیون از طریق پارلمان کشور برای تخطی رسانه ها به وجود آمد که در قسمت جلوگیری از پخش و نشر رسانه هایی که باعث تخریج از آن عمومی میگردن تشکیل بشه و جلو تخطی اونها رو بگیره. ما در این اواخر حملات انتحاری و انفجاری که مرتبا از طریق جامعه روحانیت حوزه جنوب غرب به صراحتن بارها و بارها محکوم گردیده و وظیفه دینی ماست که رو محکوم بکنیم کردیم، اما انتقادات شدید رو بعضی از دوست علیه علما برانداختن که علما در قبال چنین حملات سکوت اختیار کردن و مطلب رو عنوان نمی کنن. از اونجایی که ما خودم قربانی حملات انتحاری و انفجاری نه برای یک بار و دو بار برای چندمین بار در این شهر هستم، حتی من نشنیدم روزی کسی صدای من طلبر به جای برسانه که بله همی آدم فدای نمی مصیبت ها شد برای دفاع از این مردم، بگذار لاقل همی مصیبتی که بیادم شده مایر به نش برسانه.
یعنی سکوت بعضی از رسانه به ارتباط حملات بالای شما انجام شده باعث شد که شما این مسئله مطرح
کنم؟ دو سال قبل مولوی سیف خداداد رئیس شورای علمای ما به دماخانه به هم گذاشتن به داخل دیگه بخار کشف شد. امیر محمد اسماعیل خان به داخل میجاده شما که طرف میدان نوایی میرفت مورد حمله انتحاری قرار گرفت و ما مرتب صدای خود کشیدیم و عملات رو محکوم کردیم. در این اواخر مطالبی که مخالفین دولت به ما میرسونن که اگر شما به واقعا راست میگین و ما رو محکوم میکنن در قبالی حملات، شما میگید نظام ما اسلامی است و در ماده دوم قانون اساسی ما در که نظام مقدس جمهوری اسلامی افغانستان در ماده سوم ماده هیچ حرکتی نباید خلاف معتقدات مردم باشد، در حالی که قانون اساسی کشور ما علاوه بر قانون دینی گرفته شده و در به صراحت داره که هیچ حرکتی نباید خلاف اسلام باشه. من از شما میپرسم پخش و نشر بعضی فیلم‌های مبتذل از دیدگاه دین شما اونها رو چی توجیه میکنین؟ اونها چوکات دینه در قانون اسلامی که نباید فحش و منکر رسانه پخش شه. وقت خدا میگه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه تو فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والاخره، کسانی که پخش و نشر فحش رو اشاره میکنن در دنیا و آخرت مورد عذاب در نفس قرار
میگیرن. آقای حسینی، این حرفاش ما رابطه داره با آنچه که بعضی تماس ها به شما پیشتر گفتیم که گروه های مخالف مسئله دولت به شما این مسئله اذهان کردن؟
گوش بدید، نه یک چیز به شما بگویم نمی صدای ما را کل دنیا بشنوه. امیر حسینی وقتی که دماخانه حسینی تانک های آمریکایی میستد فرمانده های ناتو به دیده بازید حسینی میان و بعض مطالبی میپرسن، ما در قسمت مذاکرات خود با چی با خارج ها و چی با داخل ها و چی با نیروهای مخالف هیچ وقت ما نگفتیم که تلفن های حسینی برای اینمون بسته هست. نه خیر، ما خبر دارم که میال ارکان های نمیتی تلفن هم سخت هم مورد چیز دارن
پیگرد
دارن و تلفن ها حسینی هم مرتبا چک میشه، تلفن ها از باز میزه مردم گله دارن، جامعه روحانی از جامعه مردمی ما انتقاداتی از ما میکنن که چرا در قسمت پخش و نشر فحشا شما هیچی از خود از عکس العمل نشون نمیدید. ما میگوییم عمل کرده بعضی از رسانه بهانه به دست دشمن میدن تا به دست به عملات انتحاری و انفجاری بزنن، چون اونا به ما میگوین اگر نظام شما اسلامی است پخش و نشر فحشا رو در نظام
کیها میگن از چی آدرسه؟
جامعه اسلامی، جامعه مدنی ما، جامعه که متضرر میشه، کسانی که در قسمت اصلاحات اداری کشور حرف دارن.
چی توجیه داریم شما برای این که حملات اداری به نوعی خطرناک باشه؟
بله، ما میگوییم، ما یک چیز به شما میگوییم، پخش و نشر فحشا مستقیما با اعتقاد و عقیده و فروپاشی خانواده ها ارتباط داره. حرکات بعضی از رسانه ها بازم تکرار میکنه حسینی خطرناک تر از حملات اداری است.
اما که بعضی فکر کردیم آقای حسینی که این اظهارات ما در جامعه بسته و سنتی افغانستان چی تاثیرات روی اذهان مردم خواهد گذاشت؟
همو اذهانی که همو صاحب رسانه بی خدا به هیچ چیز قانون اساسی من پایبند نیست و با قانون الهی من پایبند نیست، در حالی که قانون اساسی کشورمه میگویه حرکتتو نباید خلاف اعتقاد عقیده باشه، با چی مجوز معتقدات مردم خاطره میندازه؟
بعد بگردیم آقای حسینی، شما آقای امیری صحبت های آقای حسینی رو شنیدیم، در این چند روز واکنش ها و عکس العمل های گوناگونی همچنان از آدرس های گوناگون به همراه داشته، نادهای جامعه رسانی واکنش ها چی هست؟ چقدر شما بالاخره روی از این حرف ها باور داریم؟
گلایه که ما از آقای حسینی داریم این که عملات اینطوری ترجیح دادن نسبت به عمل کرده بعضی
از ترجیح ما گفتیم محکوم است و این هم خطرناکتر از عملات، نگویید ترجیح، بگویید حملات اینطوری هم محکوم و حملات رسانه‌ای هم محکوم.
منظور آقای امیری است که شما گفتیم اگر رسانه خود اصلاح نسازند ما دیگر حملات اینطوری یا انفجاری محکوم نخواهیم کرد.
توان رو از ما میگیرید شما در قبال عملکرد اینطوری، ما مجبوریم وقتی شما خود را اصلاح نکنید توان ما گرفته میشه، زبان ما دیگه بسته است، نمیتونید در قبال نموزی بکنیش نشون بدید.
دقیقاً. خب صحبت‌های آقای حسینی رو ما از طریق رسانه‌ها شنیدیم که چندی پیش گویا در یک کنفرانس مطبوعاتی مطرح کرده بودن. گلای ما همی هست. خب کس که میاد دست به عملات انفجاری انتحاری میزنه، جان یک انسان رو میگیره، نباید قابل مقایسه باشه با یک کسی که گفته آقای حسینی او فحشال ترویج میده. من به این باورم که یعنی نمیتونیم ما بگم 100% رسانه های ما فحشال ترویج میدن، برنامه های اسلامی دارن رسانه های ما، حتی هم رسانه هایی که انگشت انتقاد به طرف از اونا درسته، برنامه های آگهی دارن، سرویس های خبری دارن، برنامه های آموزشی دارن. خب فحشال هم ما باید اما مبتذل هم ما باید تقریبا یک دستبندی بکنیم. کشور ایران را اگه شما ببینید یک کشور اسلامیه که رسانه‌ای از او کلن نشانه
اسلامیه،
کنترل دولت، ولی در طول همین چندین سال شما از طریق سایت‌های خبری دیدیم که سپاه ایران، بسیج ایران در کل در صدد این شدن که ماورا را از پشت منازل مردم پین کنن، ولی موفق نشدن. خب رسانه هایی که فعلا ما داریم در افغانستان، یعنی بو معنی هم نیه که 100% اینا مبتذلن، ولی از این که طرف بره ماوره رو نگاه بکنه، کانال های مبتذل رو نگاه بکنه، فکر کنیم که این اشارات رو ببینه بهتر. دولت مثل ایران نتونست، فعلا فحشا در ایران زیاده که کشور اسلامی یا در افغانستان بیشتر. در ایران فعلا بیداد میکنه، در صورتی که رسانه‌ای هم 100% نشرات اسلامی داره.
بعضی از نادها مانند شما به نوعی حرفات تکاندهنده خواندن برای شماره از رسانه‌ها و همچنان خود خبرنگارا، گرچه این مثلا مستقیما رسانه‌ها رو تحت هدف قرار دادید، اما خبرنگاران هم به نوعی ناراحت این موضوع هستند
که بعد بودن بالا حسینی اشاره کرده بودن که از این به بعد اگر رسانه‌ها اصلاح نشن ما حملات اینطوری انفجاری رو تقبیل نمی‌کنیم. و واکنش نهادهای حمایتی ای بود از رسانه ها که این صحبت به معنی پشتیبانی یا به معنی تایید مسائل
عملکرد
خود مخالفین مسلح دولت افغانستانه. خب رسانه های ما نوپایه و 7-8-10 سال از عمر از اینا بیشتر نمیذاره، مثل نوزاده که هنوز شاید دست چپ و راست خور نمیفهمه. هزار مشکل دولت فعلی ما داره، خاطر از که یک دولت نوپایه، تاریخ گذشته از اون یک سنگه که بیفایده بوده. تاریخ افغانستان از اون 7-8-10 سالی که دروازه‌های افغانستان به سوی جامعه جهانی باز شده، خب دولت هم نوپایه، نظام غذایی هم مشکل داره، قوه مجریه هم مشکل داره، قوه مقننه هم مشکل داره، مطبوعات ما هم که به عنوان قوه چهارم مشکلات خاص خود داره، ولی به مرور زمان اینا حل میشه. از اینکه رسانه‌های ما بیاین فرهنگ ایران رو ترویج بدن، فیلم‌های اسلامی ایران رو نشر بکنن، خوبه که سریال‌های ترکی نشر کنن، خوبه که سریال‌های عربی نشر کنن، تا اینکه خود ما به خود کفایی برسیم. هر زمانی که خود ما تولیدات ما بالا رفت، باز اون وقت فکر کنم که گزینه خوبه.
زمانی برای انتقاد کردن خواهد بود برای شما. آقای فیضی، پیشتر هم مطرح کردم به ارتباط آقای سوال آقای امیری که سخنان آقای حسینی مستقیما رسانه ها رو خطاب کرده بود نه خبرنگارا، اما خبرنگارا کسا هستند که به نوعی کار رسانه ای تشکیل میدن. شما از جمله افرادی بودین که این حرفا رو به نوعی تعبیر دیگری کردیم که این میتونه بالاخره خطرات بزرگی متوجه جان خبرنگارا بسازه، در یک برگ برنده به دست کسایی خواهد داد که موجودیت خود خبرنگارا یا رسانه ها روی شانه از اونا سنگینی میکنه. توجیه شما از این مسئله چی هست؟ چرا بالاخره چنین مسئله رو شما مطرح میکنیم؟ چه اینقدر خطرناک دانستیم؟
توجیه می است که تجربه های تلخی که ما از چند دهه در افغانستان یا دیدیم یا اینکه او را شنیدیم خود از او توجیه کننده یعنی نگرانی ما هست. ما در کشور زندگی میکنیم که جامعه ازی کاملا بسته است، جامعه تنگ بسته و مذهبی داره. خیلی از افرادی هستند که اونا سواد ندارن و همیشه قسمی بوده که از آدرس علما هر چیزی که شنیدن او را برای خود وظیفه دانستن که بعد او را عملی بکنن. مثال بر شما بگم، ما جنگ های تنظیمی که در افغانستان بود علمای بودن در دو طرف، در حالی که به ماهیت گپ میفهمیدن که جنگ ها نارواست از لحاظ اسلام، اما اسم فتوا میدادن که اگر شما کشته شیم شهیدیم، طرف را اگر بکشیم شما غیظی میشیم. بدین که چقدر انسان ها به قتل رسید. ما همون مردم هستیم، هنوز تا حال ما تغییر در مفکوری ما به وجود نامده، مگر تعداد اندکی که امروز در شهرها زندگی میکنن یا از کشورهای غربی به داخل افغانستان آمدن، شاید اونا به چیزا هنوز پایبند نباشن. نوع ادبیاتی که جناب آقای حسینی که من نهایت به اونا احترام دارم با کار بردن در امو سخنرانی چند روز قبل خود در کنفرانس، خود چنین چیزی را تزریق میکنه برای افکار عامه جامعه ما که گویا حملات اینطوری ترجیح داده میشه نسبت به نشرات بعضی از رسانه‌ها. هرچند آقای حسینی رد میکنه، اما میگم نو ادبیات شما چنین بوده، چنین برداشتی، چنین محتوای میتونه برای روح و روان و افکار جامعه او را بگذاره، تأثیرات خود به جا بگذاره. من به این حیث یک خبرنگار موقعی که صحبتهای جناب آقای حسینی شنیدم، از امون لحظه من تعجب کردم که آقای حسینی چنین حرفی گفتن، در حالی که من هم میپذیرم این حیث یک افغان که نشرات بعضی از رسانه ها، البته در قسمت پخش و نشر بعضی از سریال ها و افلامی که گذاشته میشه، من هم موافقم من ایسی اگر افغان یک مسلمان که در چنین جامعه ما نباید چنین برنامه نشر بشه. اما خوب بود که جناب آقای حسینی نام میبردن، به خاطر که مردم حال هر خبرنگاری که میبینم، هر رسانه که بشنون، فکر میکنن این از جمله همو کاتگوری رسانه هایی است که جناب آقای حسینی از اون نام بردن. اگر نام میبردن بهتر بود، یک دوست کدام رسانه، کدام رسانه و کدام برنامه از اینا. به نظر ما حمالی همی تکان دهنده است، حمالی هم دولت افغانستان، هم مخالفین، هم گروه های سیاسی که تا هنوز هم در داخل همی جامعه زندگی میکنند، کتلای اجتماعی فرصت پیدا میکنند که از چی طریق ضربه برسانند به خبرنگار، از چی طریق ضربه برسانند برسانند. از یک طرف دیگه من میخوام کوتاه بگم که کشورهای همسایه ما هم متاسفانه این قسم نمیتونن امیر بپذیرم که در افغانستان چنین جو رسانه‌ای وجود داشته باشه، و امروز اونا هم میخوان با استناد و با عنوان گرفتن وسیله و حربه از گپایی که از آدرس شورای علما یا یک عالم دینی در قبال رسانه گفته میشه او را استفاده میکنن برای رسیدن به اهداف که دقیقاً آسیب پذیری از اون متوجه با ما خبرنگارا و رسانه‌ای که در افغانستان هست است.
تو ایزاری که شما از گپای آقای حسینی دادین، فکر میکنم آقای حسینی میخواستن با حرفا خود چی چیزی رو ثابت بسازن در جامعه افغان؟
خب ضمن اینکه ببینیم مسئله عملات این تحریر، وقتی که علما ما متاسفانه حالی میان میگن حملات اینتری ناروایه از چیز ما، از زمانی که یکی از رهبرای جهادی در افغانستان حاضر شد یک ریست بکنه، آقای سیاف وقتی که حاضر شد دیگه گپ بگه، امروز بعضی از علما دگی ما هم اومدن این موضوع میگن. بله، در حالی که ببینیم وقتی که ما بحث انتحار میگیم، خب آقای حسینی بهتر میفهمن که وقتی که ما یک انسان به قتل میرسانیم، جزای از لحاظ شرعی چقدر، به خاطر که این وظیفه ما نیست که یک انسان ما از بین ببریم، این وظیفه کسی که این انسان خلق کرده. وقتی که ما خود در حقیقت متصف با او صفت خداوندی میکنیم، گناه ازیر ببینی یا که یک رسانه شاید نمیفهمه. ما مطمئنم بعضی از رسانه آگاهی ندارن که این فیلمی که پخش میکنن چقدر برای از اون لحاظ شرعی و لحاظ فرهنگی و لحاظ جامعه که ما زندگی میکنیم برای از اون تاثیرات منفی میگذاره. این دو تا در کنار هم دیگر به نظر من نمیتونم کدام متنی از متون اسلامی رو بتونم پیدا بکنم که اینا رو مقایسه کنم، حتی قابل مقایسه هم نیست ریختاندن خون یک انسان بیگناه تا یک برنامه پخش میشه، به خاطر که جلوی اون برنامه میتونه گرفته شده. اما وقتی یک انسان کشته شد، از کجا میتونیم ما دوباره زندگی از زور به دست بیاریم؟
با آقای فصیحی برمیگردیم. آقای فصیحی، موضوعات به شکل باز شد روی صحبت های اخیر آقای حسینی و آنچه که ما داریم رو از او بس میکنیم، اما چیزی که از هم مهمتر از اینه، در شرایطی این حرفا مطرح میشه که تقریبا ما با نزدیک شدن از زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان دوچار هستیم، چیزی که چندین بار اصحاب رسانه ها نگرانی خود از این داشتن که وقتی که ما با این زمان نزدیک بشیم، احتمال بر این میره که رسانه ها محدود بشن و قوای فشار در افغانستان باشن که راضی به این نباشن که نشرات رسانه گسترده تر از این بشه. به اساس فکر شما چی هست که تأثیرات همچون موزگیری ها علیه رسانه ها در کجا سرچشمه داره؟
افتخار داریم که در یک کشور زندگی میکنیم که آزادی بیان به حد رسیده است که بر حال تک تک شهروندان ما و شما بدون قید و شرط اعتقادات، بدون قید و شرط کدام تخطی یا بدون قید و شرط کدام مسائل امنیتی میتونه اظهار نظر بکنه، کنفرانس بده، سخنرانی بکنه، و این یک افتخاری هست که به هر حال ما شما بعد از چندین سال در افغانستان تجربه میکنیم. بحث بعدی، مباحثی که این روزها مطرح شده است، خب من معتقد هستم که به هر حال یک چیز جدیدی نیست برای ما و شما در افغانستان. به هر حال ما نیاز داریم که از یک سری تحولات یا یک سری پست بلندی های جریان های سیاسی و فکری بگذاریم و تا اینکه به شرایط سیاسی و آزادی بیان برسیم. این یک چیزی تازه ای نیست، اما اون چی که در لابلای این مسائل می شود از او استفاده کرده است که به هر حال مناظره های علمی، بیان کردن آرا، نظریات، اینها به گفته اسلام در خود پیشرفت علم و دانش کمک میکنه. یعنی در زمان حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم همواره به اصحابش میفرمود که شما تلاش بکنید در مورد هر موضوع مناظره بکنین، ایرا باز بکنین تا اینکه حداقل به یک نتیجه برسین. خب خوشبختانه چنین فضای در افغانستان هم کمک به وجود میاد. من خیلی افتخار میکنم که فعلا بر حال روشنفکران ما، عالمان دینی ما سر یک میز مینشینن و مباحث دینی و مباحث سیاسی را بحث میکنن که تا یک به نتیجه برسن و یک نشانه از پیشرفت هست. اون چی که ما
بس چشم گرفتن این نو سخن آمده میشه
بس همیست
کجا برمیگرد؟
بس همیست که اون چی که ما در شرایط کنونی نیاز داریم که یک کمک با تأمل و یا یک کمک با تعمق بیشتر به او بپرداز، مسئله امنیت ملی و مسئله اعتقادات افغانستان، مردم افغانستان و آزادی بیان هست. به هر حال افغانستان یک کشوری هست که 99% مردمش مسلمان هست، در این شک وجود ندارم. اما بحث بعدی است که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و مسائلی که به هر حال در یک جا بتونیم صحبت بکنیم به صورت باز، یکی از ملزمات زندگی روزمره و جهان کنونی ما و شماست. اون چی که در شرایط کنونی ما می توانیم بیان بکنیم ایست که افغانستان در یک شرایط بسیار خطرناک و بحرانی قرار دارد. ما دو موضوع بسیار مهم را پیش رو داریم. بحث مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان هست و یا صفر شدن نیروهای خارجی در افغانستان. بحث بعدی مسئله انتخابات و تأمین امنیت در افغانستان هست. اگر ما افغانها اعم از روشن فکر و عالم و برحال خبرنگار و ژورنالیست و هر نوع انسانی که در افغانستان زندگی میکنیم دست به دست هم ندهیم و به طرف تأمین امنیت و بازسازی از هان عامه برای گسترش دولت کنونی در افغانستان دست به دست هم ندهیم، من فکر میکنم که افغانستان باز هم به طرف درگیری های داخلی پیش خواهد رفت. درگیری های داخلی او وقت نمیشناسه که یا عالم است یا روشن فکر است، او وقت نمیشناسه که شهروند است یا نیست.
به درگیری های داخلی کدام موضوعی وجود بیاره؟
بحثی است که افغانستان در یک شرایط بسیار حساس قرار داره. اگر قرار باشه همسایه های افغانستان یک بار دیگر در داخل افغانستان توسط ناامنی ها و توسط بدامنی ها دست درازی بکنن و به صورت مشخص کشورهای همانند ایران، پاکستان و اینها اگر یک بار دیگر در افغانستان بخوان به نحو وارد کارزار سیاست افغانستان بشه، قطعا افغانستان به درگیری های داخلی پیش خواهد رفت. چرا؟ به خاطر اینکه ما
که شما از اینو میبینیم و بارها مقامات دولتی در افغانستان گفتن که بعضی از ناامنی های موجود در افغانستان بستگی داره با عملکرد بعضی از همسایه ما. آیا هم این تعداد از کشورها جای برای خود باز کردن در میان اقشار گوناگون به خصوص علما؟
دقیقاً ببینید افغانستان در حال گذار هست. گذار مرحله‌ای هست که به هر حال ما نیاز داریم به یک سری قربانی‌های به هر حال در هر بخشی. اون چی که مهم هست در شرایط کنونی ایست که افغانستان در حال گذار باید همسایه ها بگذارن که تا به ثبات برسه. اگر افغانستان به ثبات سیاسی و اقتصادی نرسن، به صورت جدی کشورهای همسایه هم مواجه با خطر خواهد شد. چرا؟ به خاطر از اینکه ناامنی ها در افغانستان باعث گسترش ناامنی ها در سطح منطقه و جهان خواهد شد. به این خاطر است که ما در شرایط کنونی نیاز داریم به آرامش روحی و روانی شهروندان افغانستان. اگر چنانچه شهروندان افغانستان در این 6-7 ماهی که ما به یک سرنوشت بسیار حساس نزدیک میشیم باعث درگیری های روحی روانی بشه،
یعنی نباید این سخنان در این شرایط حساس مطرح
قطعاً درگیری های روحی روانی بشه، خب قطعاً مسائل ناامنی بیشتر خواهد شد. شما میفهمید که در اسلام بالا و شنیع ترین گناه کشتن است. کشتن یک نفس است که کشتن یک نفس بر اساس احادیث اسلامی میگه اگر یک نفس را شما بکشین بالاتر از 70 نفس را در حقیقت شما از بین برده. ببینید
نوبت میدیم به شما.
نه بس ایست که 4 نفر بودید شما گفایت و نظری رو عملاتی که داشتید علیه علما برای انداختید بکنید. یه اخیر مباید
میخوام پرسش خود مطرح کنم، شما میتونیم در لابلای صحبت های خود کوتاه اشاره بکنیم که
شما میفهمید که یک توتیه و یک برنامه از پیش تعیین شده بوده برای حمله کردن به شما با ما، با مشکل ما از خود دفاع میکنه و هیچ وقت هم در قبال این ناجوری سکوت نکرده و نخواهیم کرد.
آقای حسینی پرسش من مطرح
میکنید،
ما پرسش ما هم میکنم در مبلای سبتا خو میتونیم
حرکت فیلی بعضی از رسانه ها در کش قدر زننده هست که زحمات 30 سال انقلاب ما رو باد فنا داده و میحالا مستقیما توسط نیروهای خارجی اشغالگر در افغانستان تکرار میکند. حسینی توسط بعضی از نیروهای اشغالگر خارجی تتمی میشن برای پخش و نشر فحشا و فروپاشی خانواده ها.
میخوام مثلا باز بکنیم برای
ما 12 سال در قبال مخالفین فریاد زدیم و گفتیم عملکردتان خطاست و باز تکرار میکنیم که اگر شما صاحبان رسانه، شما مدعیان نمیفهم آزادی بیانی که امروز میگه آزادی بیان را از برکت خون شهدای ما به شما ها رسیده، سن شما کفایت نمی کنه که در قبال زحماتی که دیروزیا کشیدن شما امروز چی توجیه باید داشته باشید.
من میخوام توجیه شما داشته باشم.
شما زحمات انقلاب ما رو به باد فنا گرفتید، به معتقدات ما حمله میکنید، با پخش و نشر فیلمهای مبتذل کانون خانواده‌های ما رو به هم ریختید. ما میگوییم 12 سال رسالت خود را انجام دادیم و فریاد زدیم انتحار، انفجار، پلچه خراب کردن، ریختن خون ناحق محکوم. بازم میگوییم بر اساس حکم سری کلام خدا پخش و نشر رشاد، پخش و نشر فحشا از اکبر الکبائر است در ردیف خون ناحق و بلکه خطرناک تر است.
منظور به سر
ما به شما میگیم و هیچ حراسی هم نداریم از اینکه شما دارای چی مفتوری هستید و دارای چی
چی چی وجوه مشترک آقای حسینی میان خون ناحق ها هم بکنند این تاری وجود داره
بود مشترکات شمی است که شما زینت بدید به این تاری که باید این تار بکنن. ما با کسی شوخی نداریم، به اعتقاد عقیده خود پایبند، چون خون دادیم خانواده خراب شده از ما به ارزش‌های دینی خود پایبندیم، به هیچ بی‌ادبی هم اجازه نمیدیم معتقدات ما حمله بکنه.
یعنی به این باور هستین که اونچه که دستاوردهای امروز در بحث رسانه‌ها مطرح کار خود کشورهای غربی در افغانستان
می 100% رو متیقنم که نیروهای خارجی به طور کل اینا اهدافشان فروپاشی اعتقاد و عقیده مردم افغانستان.
پس چرا شماری از علما به نوعی از پیمان امنیتی میان آمریکا و افغانستان حمایت می‌کنند؟
نسبت به گرگان درنده که در اطراف خود داریم، بازم پیمان امنیتی رو ما ترجیح میدیم به
گرگان درنده. کی هستن آقای حسین؟
کشورهای همسایه، بارها هم گفتیم در میزگرد پیروز هم به شما گفتیم، اولین سوال شما در قسمت پیمان استراتژی بوده، ما گفتیم پیمان امنیتی رو ما ترجیح میدیم نسبت به اینکه توسط گرگان درنده اطراف خود دیگه تکه پاره نشیم. بله، زهر است جامعه روحانیت می نوشه و می گویه پیمان استراتژی و پیمان امنیتی از اهم ضرورت است برای کشور افغانستان.
آقای امیری، این اظهار نظرها و ورش ما چقدر می تونه باور مردم نسبت به رسانه ها کاهش بده؟
دقیقا خب وقت چنین اظهارات مطرح بشه، ما در طول این ده سال طوری که آقای فیضی مطرح کردن تعداد زیادی از خبرنگارهای ما جان خود را از دست دادن. تنها وظیفه رسانه ها در طول این ده سال نشر برنامه های مبتذل نبوده، این فرهنگ شهرنشینی، این مسائل اطلاع رسانی، اینا همه وظیفه رسانه ها بوده و طوری که آقای حسینی مطرح میکنن هم رسانه ها از کشورهای غربی تمویل نمیشن. یک دسته از رسانه ها داریم که عذاب افغان و اشکان فعلا
یعنی بانی اصلی کشورهای غربی در افغانستان میدانند، یعنی اونا تلاش کردن که بالاخره
خب کشورهای غربی هم عامل آمدن مجاهدین و همین علما شدن در کنفرانس بن اول، مگر درخواست نشدن؟
ما گفتیم که شما کمدید دم چیز ما حمله بکنید.
عامل آمدن کشورهای خارجی در کنفرانس بن اول آقای ربانی مگر عالم نبود؟ همونو درخواست کردن که کشورهای خارجی وارد افغانستان شد و در پهلوی از اون رسانه ها واقعا کارم کردن در قسمت ظرفیت سازی. ولی درسته که به خاطر نداشتن سریال و فیلم از بعضی از سریال های کشورهای دیگه استفاده کردن، ولی خب دقیقا مثلا چند سریال که از تلویزیونی که نام بردن آقای حسینی، وقتی که کمیسیون تخطی از رسانه ها من قرار داد و سریال، خب او رسانه قبول کرد، نشر نکرد و دیدیم ما شما چند سریال تا توقف پیدا کرده. رسانه ها بیشتر من فکر میکنم که روی تنویر افکار عامه کار میکنن تا اینکه بیان آگاهانه مردم رو به شک به ابتذال یا
سمت سوی دیگر بکشنن.
شاید بعضی بنابرای گفته آقای فیضی نظر به عدم آگاهی باشه، ولی وقتی که وزارت اطلاعات فرهنگ که میسون تخطیر ایجاد کرده هر سریالی که از هر تلویزیون نشر میشه میتونه جلوی سریال بند کنه،
باورش ما چیست آقای فیضی؟
ببینیم من تناقض‌گویی در صحبت‌های جناب آقای حسینی دیدم، میخوام به اونا هم اشاره کنم. از یک طرف
مشبر ای داشته باشیم که کوتاه اشاره کنیم،
از یک طرف ببینیم، از یک طرف اینا حملات اینتریر محکوم میکنن که ایر همون محکوم میکنیم، از یک طرف کشورها به نام اشغالگر معرفی میکنن. پس وقتی که مسئله اشغال به میان بیایه، این یک نوع شما جنبه یک سبقه نمیدین به دست مخالفین دولت که امروز کشور اشغال شده شما جنگ کنی؟ آیا ما این سبقه میدیم به دست مخالفین از طریق رسانه به خاطر یک فیلم یا صحبت ها شما که میگه امروز آمریکا اشغالگر، انگلیس اشغالگر، که دقیقا حرفاش به اونا اشاره میکرد. امروز خود ما فکر اونا شاید اگمی عرفار بشنن حملات خود بیشتر ویسی بکنم. یک
دو
خب دقیقا مثل که شما برداشت کردیم از رسانه ها. من باز هم تاکید میکنم آقای حسینی، همه ما مسلمانیم و بعد از افغانیم. هر نوع برنامه که از طریق رسانه ها پخش میشه که اگر روی اعتقادات در این جامعه ما تأثیرات منفی بگذاره، در قدم اول همه ما تاثیر منفی از اون میبینیم. بهتریه ببینید شما، من پیشتر هم گفتم، حالی هم میگم، نام ببریم رسانه. شما میتونیم نام ببریم از طریق منابر به شدت بکوبیم. شما وزیر اطلاعات و فرهنگ میتونیم از او پرسون که امروز در رسه که میسونه تخطی رسانه، شما از رئیس جمهوری کشور بپرسیم او چرا می اجازه داده، شما از پارلمانی کشور بپرسیم گو چرا چین اجازه داده.
باید صدای بلند بشه تا اونا دست بردام.
این صدا از قسم شما بلند کردیم که حال اونا میخوان از ما پرسان کنن، نه از کسایی که متاسفانه بعد جلوی این صدا رو بگیرن.
تشکر فراوان از اشراق کنندگان گرامی در این میزه گرد، آقایان میرفاروق حسینی سخنگوی نادای جامعه دینی در حوزه کرب افغانستان، خلیل احمد امیری رئیس مرکز امداد از خبرنگاران افغانستان، علی جان فسیحی فعال جامعه مدنی در ولایت هرات و همچنین آقای فاروق فیضی خبرنگار در هرات که در این بحث ما اشراق کرد.